صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای کاشف اسرار و ای خالق هستی ها، ای قدوس متعال و ای خدای قادر مطلق، تو را که یگانه و عادل و پاک و مقدس هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو التماس می کنیم که نور رحمت و کرم خود را بر ما بتابان، تا در این ساعت وجودمان از هر گناه و ناراستی، از هر تاریکی ظلمانی دور شده و پاکی که تو از ما انتظار داری را بپوشیم. خداوندا، در این ساعت قلب‌های مجروح و شکسته و ناامید و ضعیف خود را به پیشگاه مقدس تو می‌آوریم و استدعا داریم که به وسیله کلام مقدست ما را شفا بده. قلب‌های یکایک ما را ای خدا لمس کن، تا در تو و برای تو به تپش درآید و بگذار که وقتی کلام تو را می‌شنویم آن را به جان پذیرا باشیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. با عرض درود مجدد بر شما یاران عزیز و شنوندگان گرامی، ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون را به کتاب دانیال نبی که بخش 27 از تورات مقدس بکشایید، تا با یکدیگر زندگی و نبوت‌های این راد مرد خدا را مطالعه کرده و نه فقط شاهد قدرت و کرم خدا در زندگی او بشویم، بلکه با تفکر و تعمق کردن در آیات آسمانی ببینیم که امروز نیز خداوند یکتا در زندگی ما می‌خواد نفوذ داشته باشه و اینکه می‌خواد ما رو تعلیم بده تا در طریق شایسته و پاک و مقدس زندگی کنیم. دانیال نبی و 3 از یارانش با نام‌های حنانیا و میشائیل و عزریا از زمره گروگان‌هایی بودند که در ایام نوجوانی از اورشلیم به اسارت برده میشن و در بابل ساکن میشوند. این جوانان یهودی که برای کسب تعلیم و تربیت خاص در آموزشگاه سلطنتی بابل انتخاب شده بودند، هنگامی که در مقابل سفره رنگین دربار بت‌پرستان بابل قرار می‌گیرند، احساس کردند که نباید خود را با این خوراک‌های حرام نجس سازند. پس دانیال به عنوان سخنگوی گروه با شهامت تمام و در عین حال در کمال ادب و نزاکت از رئیس ناظران یا خواجه سرایانی که مسئول او بود درخواست میکنه که به طور آزمایشی برای 10 روز خوراک درخواستی خود آنها را به آنها بدهد. و پس از انقضای این 10 روز ناظر مشاهده کرد که دانیال و دوستانش از سایر جوانانی که طعام پادشاه بت‌پرست را می‌خوردند از هر جهت سالم‌تر و فربه‌تر بودند. بنابراین رضایت او کاملا جلب می‌گردد و غذاهایی که دانیال می‌خواهد به او می‌دهد، غذاهایی که به بت‌ها تقدیم نمی‌شد. چیزی نگذشت که بر ناظران دربار کاملا واضح گردید که خدای یکتا یا خدای آسمان ها به این 4 جوان یهودی مهارت و حکمت خارق‌العاده‌ای بخشیده است، به طوری که وقتی پادشاه با دانیال و سیارش گفتگو نمود، بدیشان عزت و احترام فوق‌العاده‌ای در میان درباریان بخشید، به طوری که آنان را سرآمد حکمای دربار سلطنتی بابل درآورد و از همگی ایشان مقام عالی‌تری بخشید. این نزدیکی دین و سیاست ظاهراً تأثیری ماندگار و محو ناشدنی بر دانیال نبی می‌گذارد. نبوکدنصر پادشاه بابل طی سال تاجگذاری خود که با برگزاری جشن سال نو به اوج رسیده بود، بارها نبو و مردوک را در مراسم رژه عمومی که نقطه پایانی آن معبد اکتیو بود به عنوان خدایان خود به رسمیت شناخت و مردم را وامی داشت که در برابر این بت‌ها سر تعظیم فرود آورده و آنها را بپرستند، زیرا خود پادشاه آنها را به عنوان خدایان خود برگزیده و تکریم می‌کرد. دانیال از این اعمال پادشاه عظیم در حیرت بود که چگونه شخص عاقل و پرقدرتی مثل نبوکدنصر پادشاه امپراتور عظیم بابل در برابر بت‌ها تعظیم می‌کنه و باید بت‌های بیجان را عبادت کند. نبوکدنصر طی نخستین سال حکومت خود 2 بار لشکریان خود را به سمت غرب گسیل داشت و از پادشاهان سوریه و فلسطین باج و خراج جمع‌آوری نمود. در کتیبه‌های بابلی از کارهای نبوکدنصر طی سال 2 حکومتش گزارش چندانی در اختیار ما نیست، ولی برای دانیال مهمترین و حساس‌ترین تجربه همان بود که حضور شخصی او در محضر بزرگترین پادشاه جهان آن زمان و امپراتوری بابل آشکار گردد، زیرا خدا هدف مخصوصی برای دانیال داشت و نبوکدنصر خواب قامز و پیچیده‌ای می‌بینه که همه حکما و جادوگران را به حضور خودش فرا می‌خونه و از آنها می‌خواد که هم خواب و هم تعبیرش رو برایش بازگو نمایند، ولی حکیمان بابل که در دربار پادشاه بودن چون خود را با خطر مرگ مواجه دیدن با آشفتگی ولی عبس از پادشاه می‌خواهند که خواب را برای آنان بازگو نماید تا تعبیرش را به او بگویند، ولی پادشاه حاضر نمی‌شه. در وضع امر به کشتن تمام حکیمان و جادوگران بابل میکنه. این حکم شامل حال دانیال و سیارش نیز میشود. وقتی دانیال از جریان حکم پادشاه آگاه میشه، درخواست شرفیابی به حضور پادشاه میکند. در حالی که مقدمات این شرفیابی آماده میشه، دانیال و دوستش با اصرار و التماس در دعا به حضور خدای یکتا خدای نادیده می آیند و از خدا طلب رحمت و حکمت می نمایند که ای خدا این راز را بر ما مکشوف فرما. خداوند به خاطر ایمان عملی دانیال و سیارش خواب نبوکدنصر و تفسیر و تعبیر آن را بر او مکشوف می سازد. و روز بعد دانیال به حضور نبوکدنصر پادشاه بابل حاضر میشه تا هم خواب و هم تعبیر آن را به عرض پادشاه برساند. این مطلب را در 19 آیه فصل 2 از کتاب دانیال نبی میتوان یافت که ما در برنامه گذشته آن را به آن اشاره کردیم و حالا ازتون دعوت میکنم که به دنباله این موضوع یعنی از آیه 20 فصل 2 توجه کنید. ابتدا آیه 20-24 رو براتون میخونم و بعد تفسیری به عرضتون میرسونم. این آیات در حقیقت دعای ستایش دانیال نبی به حضور خدا به خاطر پاسخ به دعای او میباشد و در حقیقت به خاطر پاسخ به التماس دانیال است. و دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که من و شما بایستی همیشه توجه خاصی داشته باشیم. اولا وقتی که چیزی از درگاه خدا طلب میکنیم بایستی بدونیم که حقیقتاً لیاقت آن رو نداریم. بنابراین وقتی که چیزی رو از درگاه خدا میخواهیم بایستی از خداوند برای آن التماس کنیم، نه اینکه بگیم خدایا حق مونه که این چیز رو به ما بدهید. و دوم اینکه پس از اینکه دعا کردید و خواسته و التماس خود را به درگاه خدا آوردید، حتما خدا را به خاطر اینکه دعای شما را شنیده است شکرگزاری کنید. شاید خدا جواب دعای شما را نده و یا جوابی بده که برخلاف خواست شما باشه و یا در دادن جواب تأخیر کند، ولی خدا را حمد و ثنا کنید که دعای شما را شنیده است و مستجاب هم می کند. می فرماید و خداوند آن راز را به دانیال در رویای شب کشف گردانید. پس دانیال خداوند را به خاطر این امر متبارک خواند و دانیال متکلم شده گفت، و یا دانیال سرود ستایش به درگاه خدا میاره و میگوید اسم خدا تا ابدالآباد متبارک باد، اسم خدا تا ابدالآباد متبارک باد، زیرا که حکمت و توانایی از آن وی میباشد و او وقتها و زمانها را تبدیل میکند. خدا پادشاهان را معزول می نماید و پادشاهان را نصب می کند. حکمت را به حکیمان می بخشد و فطانت به پیشکاران و آن را تعلیم می دهد. اوست که چیزهای عمیق و پنهان را کشف می کند. اوست که چیزهای عمیق و پنهان را کشف می کند و او به آنچه در ظلمت است عارف می باشد و نور نزد وی ساکن است. و نور نزد وی ساکن است. ای خدا، ای خدای پدران من، تو را شکر میگویم و تسبیح میخوانم، زیرا که حکمت و توانایی را به من عطا فرمودی و الان آنچرا که از تو درخواست کردیم به من اعلام نمودی، چون که ما را از مقصود پادشاه اطلاع دادید. این اولین دعای دانیال است که در کتاب خود او نوشته شده و همونطور که می دانید دانیال مرد دعا بود. زندگیش همیشه با دعا آمیخته بود و در فصلهای بعد در مورد دعای دانیال بیشتر صحبت خواهیم کرد. دانیال در دعایش مطالب بسیار مهمی رو برای ما مخصوصاً در باری صفات و سیرت حق آشکار میکنه و نشان میده که در 2500 سال پیش دانش انسان از خدا یکتا بسیار وسیع و بالا بود. دانیال مردی بود صاحب هدف و مقصود، زیرا همان گونه که در دعایش آشکاره، خود را وابسته به خدا یکتا میدانست و میدانست که خدا یکتا هیچ موجودی را بدون هدف و مقصودی خلق نکرده است. دانیال این ایمان کامل داشت و می دانست که خدا هیچ انسانی را، حتی هیچ موجودی را بدون هدف و مقصود خلق نکرده است. و دوست عزیز، باز یادآور می شوم که اگر شما هنوز به هدف و مقصود زندگی خودتون نرسیدید و یا نمی دانید که چرا به دنیا آمده اید و مقصود از آمدنتون به این دنیا چیه و به کجا می روید، باید بگویم راهی رو که دارید طی می کنید، هدفی رو که دارید دنبال می کنید، عاقبتش به فنا خواهد بود، چون هنوز با خداوند نیستید، چون هنوز به این حقیقت مهم پی نبردید که خدای یکتا تو رو بیهوده خلق نکرده. خدای یکتا برای تو هدف خاصی داره. خدای یکتا برای تو نقشه‌ای داره. شما هنوز پی نبردید که در کلام خدا علت و وجودت چیه؟ بله دوستان، کلام خداوند حقیقت را به ما آشکار میکنه، هدف را به ما نشون میده. و اگر شما هنوز نمیدونید که چرا به دنیا آمده اید و هدف از زندگی چیه، این حقیقتاً ثابت میکنه شما هنوز آشنایی با کلام خدا هم ندارید و در نتیجه نمیدونید که خدا چه گفته و چه انتظاری از شما داره و حتی چه نوع زندگی باید داشته باشید. این یکی از بدترین بلاهایی است که نصیب انسان شده و البته علتش خود آدمیان هستند. چون وقتی که انسان ندونه مقصود از آمدنش چیه، برای چه خدا او را خلق کرده، زندگیش رو داره بیهوده و پوچ از دست میده، از بین میبره و باطل میکنه. بله دوستان عزیز، این بدترین بلایی است که نصیب انسان شده و علتش خود آدمیان هستند که اگرچه به قدرت و حکمت خدا معتقدند و ایمان به وجود خدا دارند، اما ایمانشون در اعمالشون آشکار نیست. ببینید دانیال نبی در این آیه کوتاه و یا دعای کوتاه چگونه خدا را به ما معرفی میکنه که نشان دهنده ایمان واقعی او به خداونده. میفرماید اسم خداوند تا ابد الآباد متبارک باد، نام او قدوس و مبارک است، آن هم برای ابدیت. میگوید تمامی حکمت و توانایی از آن اوست، اوست که ایام و زمانها را در دست خود دارد. میفرماید خدا صاحب زمان میباشد نه کسی دیگر. دوست عزیز، خدا صاحب زمانه نه کسی دیگه. چقدر جای تأسف ما خیال میکنیم که زمانها در دست دیگرانه، ولی خداوند صاحب زمانه. اوست که حکومتها را معزول و یا بنا میکنه و بعد میگه اوست که همه اسرار نهان را آشکار میکنه و یا خدا کشف الاسرار است، اوست که هر چیز مخفی رو رو میکنه. و دوستان عزیز، دانیال نبی نه فقط این رو میگه، بلکه خودش عملا ثابت میکنه که به این کلام ایمان کامل داره. برای همینی که به حضور خدا میاد و از خدا میخواد که کشف الاسرار باشه، خوابی که بر هیچ کس معلوم نیست جز نبوکدنصر به او بیان کنه. و بعد میگه خدا نور است، چون هیچ ظلمتی نزد او نمیتواند باشد، زیرا با نور خودش تاریکی ها را به روشنایی مبدل میسازد و او پاسخگوی دعاهاست. چقدر دعای دانیال حقیقت خدا را زیبا بر ما آشکار میکنه. و دوست من، اگر شما تا به حال قلباً دعا نکردید، این دعای دانیال میتونه دعای شما باشه، زیرا نمونه بسیار خوبی است برای همه ما که چگونه به درگاه خدا با ایمان دعا کنیم. دانیال نبی خدا را شکر میکنه که پاسخ دعای خود را به او داده است و بدین وسیله مانع ریختن خون افراد بسیاری میشه. میفرماید از این جهت، یعنی به خاطر اینکه خدا خواب نبوکدنصر را به دانیال عطا کرده بود، دانیال نزد اریوک که پادشاه را به جهت هلاک ساختن حکمای بابل مأمور کرده بود رفت و به وی رسیده چنین گفت که حکمای بابل را هلاک مساز، بلکه مرا به حضور پادشاه ببر و تعبیر را برای پادشاه بیان خواهم کرد. آنگاه اریوک دانیال را به زودی به حضور پادشاه رسانیده و وی را گفت که شخصی را از اسیران یهودا یافتم که تعبیر را برای پادشاه بیان تواند نمود. پادشاه دانیال را که به بلشستر مسما بود خطاب کرده گفت آیا تو می توانی خوابی را که دیدم و تعبیرش را برای من بیان نمایی؟ دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت رازی را که پادشاه می طلبد نه حکیمان و نه جادوگران و نه منجمان می توانند آن را برای پادشاه حل کنند، لیکن خدایی در آسمان هست که کاشف الاسرار می باشد و او نبوکدنصر پادشاه را از آنچه در ایام آخر واقع خواهد شد اعلام نموده است. خواب تو و رویای سرت در بستر دیده ای این است. ای پادشاه، فکرهای تو بر بسترت در باره آنچه که بعد از این واقع خواهد شد به خاطرت آمد و خدا یا کاشف الاسرار تو را از آنچه واقع شده مخبر ساخته است. و اما این راز بر من از حکمتی که من بیشتر از سایر زندگان دارم مکشوف نشده است، بلکه تا تعبیر بر پادشاه معلوم شود و فکرهای خاطر خود را بدانی. دوستان عزیز، دانیال به حضور پادشاه میرسه و به پادشاه اعلام میکنه که نه فقط از خواب و رویایی که داشته اطلاع دارد، بلکه معنی و تعبیر آن را نیز میدونه. ولی فوراً یادآور میشه و به پادشاه اعلام میکنه که علت این که او خواب پادشاه را میدونه و میتونه تعبیرش کنه این نیست که حکمت دانیال بیشتر از دیگران حکیمان میباشه و یا اینکه دانیال بخواد بگه که بله پادشاه، خداوند این سر رو به من داده و من از همه بالاتر هستم و قادرم از اسرار نهان صحبت کنم. خیر، بلکه فوراً رو به پادشاه میکند و میگوید که ای پادشاه، اولا بدان که هیچ انسانی، هیچ حکیمی،
هیچ جادوگری، هیچ بشری، حتی هیچ پیغمبری قادر نیست از حکمت خودش اسرار نهان را بر تو کشف کند، مگر اینکه خدای نادیده یا خدای آسمان ها آن را بر او کشف نموده باشد. به عبارت دیگر، ای پادشاه، این من نیستم که به خاطر دانش و حکمتم موفق شدم رویای تو را بیان کنم، بلکه خدای نادیده که در قدیم او را خدای آسمان ها می نامیدن، چون عرش بر این جایگاه خداست، این خدای یکتاست که این اسرار را آشکار ساخته است. با این گفته دانیال نه فقط فروتنی خود را عملا نشون میده و نشون میده که بدون خدا هیچه، و نه فقط به پادشاه بت پرست در باره وجود خدای نادیده و خدای حقیقی بشارت میده، بلکه عملا داره به پادشاه میگه که نه بزرگانت و نه بت‌هایی که بانوان خدای خودت برگزیده‌ای کاری نیستن، و خدایی که داری میپرستی همش باطل و بیهوده است. ببینید دوستان، این شهامت، این بشارت و این جملات از دهان یک اسیر جنگی، آن هم در برابر پادشاه پیروز، جز با قدرت و حکمت خدا میسر نبود که از دهان دانیال بیرون بیاد. و دانیال این افتخار رو داشت که در قلب تاریک بزرگترین پادشاه زمان خودش نور خدا را بتواند، نور خدا را مکشوف کند تا متوجه وجود خدای حقیقی و نادیدنی بشه. و دوست عزیز، در اینجا میبینیم که خدا نه به وسیله زور، بلکه از راه حکمت و بینش روحانی قلب پادشاه بت‌پرست بابل رو متوجه وجود مقدس خودش میکنه. دانیال میخواد پادشاه رو تعلیم بده، میخواد پادشاه شیرفهم بشه که این خدا یکتاست که واقف بر اسرار نهانه. دوست من، اگر خداوند امروز به شما استعداد یا مقام یا مسئولیت یا ثروتی عطا کرده است، سؤال مهم این است که آیا شما خدا را به وسیله آن جلال می دهی؟ و یا با به کار بردن جملاتی نظیر حقم بوده و یا به خاطر آن کوشش و تلاش کردم و یا پزدادن هاتون می خواهید خودتون رو دانای کل و حکیم به مردم نشون بدهی؟ میخوایی که مردم به موفقیت شما چشم داشته و تو را تمجید کنن و بگن که به به فلانی چقدر زرنگ و هوشیار بوده و یا چقدر فهمیده بوده یا چقدر زحمت کشیده تا به فلان مقام و منزلت و حکمت رسیده؟ راستش اگر کسی جای افتخار و به رخ کشیدن حکمتش به مردم داشت، دانیال بوده. ولی همونطور که در آیسی میگوید، میفرماید ای پادشاه، این راز بر من کشف شده، اما نه به خاطر اینکه حکمت من بیشتر از دیگرانه و یا به خاطر اینکه من فهمیده تر از دیگران هستم و یا به خاطر اینکه من بزرگتر از بقیه حکما هستم، خیر، بلکه این خداست که بر من رحم کرده و این خداست که آن را به من عطا کرده. به زبان دیگر، اگر خدا این کار را نمی کرد، من هیچ کارم و مثل بقیه محکوم به فنا. وقتی که دانیال این موضوع رو آشکار می کنه، آن وقتی که خواب پادشاه را بیان می کنه که از آیه 31 برای ما بیان شده است. می فرماید تو ای پادشاه می دیدی، و یا تو ای پادشاه در خواب این را دیدی که اینک تمثال عظیمی بود و این تمثال بزرگ که درخشندگی آن بی نهایت و منظر آن هولناک بود پیش روی تو برپا شد. سر این تمثال از طلای خالص و سینه و بازوهایش از نقره و شکم و رانهایش از برنج بود و ساقهایش از آهن و پاهایش قدری از آهن و قدری از گل بود. و مشاهده نمودی تا اینکه سنگی بدون دست‌ها جدا شده پای‌های آهنین و گلین آن تمثال را زد و آنها را خرد ساخت. آنگاه آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم خرد شده و مثل کاه خرمن تابستانی گردید. بعد آنها را چنان برد که جایی به جهت آنها یافت نشد. و آن سنگ که تمثال را زده بود، کوه عظیمی گردید و تمامی جهان را پر ساخت. دوستان، این رویایی بود که نبوکدنصر در خواب دیده بود و حالا دانیال به وسیله حکمت خدا آن را بیان می کند. اگر سرسری به این رویا توجه کنیم، چیزی درک نخواهیم کرد. ولی اگر توجه کنیم و روی آن تفکر و تعمق کنیم، متوجه خواهیم شد که این خداست که داره
آینده جهان را به نبوکدنصر نشون میده، آینده که من و شما نیز باید از آن واقف باشیم تا بتونیم که درک کنیم خدا چه هدفی داره و اینکه خود را آماده پذیرفتن خدا کنیم و مقبول خدا واقع شویم. پادشاه در خواب مجسمه بسیار عظیمی رو دیده بود که از یک جهت بسیار درخشنده و نورانی بود، ولی از سوی دیگر بسیار مهیب و زشت و ترسناک. آنچه که بیش از هر چیز توجه ما را به خود جلب می‌کنه، بزرگی و زیبایی و یا زشتی مجسمه نیست، بلکه ترکیباتی است که در بنای این مجسمه به کار برده شده، زیرا این ترکیبات هر کدومشون سمبل کشور و یا حکومت و امپراتوری می باشه و به طور تاریخی هم وجود دارن. زیرا خدا به وسیله این رویا نه فقط عاقبت حکومت بابلی ها را به نبوکدنصر نشون میده، بلکه آنچه که پس از بابلی ها در جهان به وقوع خواهد پیوست را نیز آشکار می کند. این مجسمه هم از طلا، هم از نقره، هم از برنج و آهن و گل ساخته شده بود، یعنی هم از گرانبهاترین فلز و هم از پسترین چیز یعنی گل درست شده بود. سر و گردن مجسمه از طلا بود، سینه و دستهای مجسمه از فلز پستر یعنی نقره بود، شکم این مجسمه از برنج ساخته شده بود که باز فلزی است پستر از نقره، ران مجسمه از آهن درست شده بود ولی پاها و انگشتان مجسمه از آهن مخلوط به گل یا خاک درست شده بود. می فرماید نبوکدنصر وقتی که این مجسمه عظیم رو در خواب دید، در حالی که مشغول تماشای آن بود، می بینه که سنگی بدون دست پرتاب میشه که به پای مجسمه میزنه و مجسمه میفته، خورد میشه، مجسمه از سر گرفته تا پایین همه خورد میشه، ولی آن سنگی که عامل شکست شدن و خرابی مجسمه شده بود تبدیل به یک کوه بزرگی میشه. حالا برای پادشاه بسیار عجیب بود که چه کسی این سنگ را پرتاب کرده بود، چون دستی رو ندید بلکه از عالم غیب ظاهر شده بود. وقتی دانیال خواب را بیان کرد، از آیه 36 شروع به تفسیر آن میکنه که چون وقت ما داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که تفسیر این رویای بسیار عجیب که صحبت از آینده جهان نیز میکنه را در برنامه دیگر از زبان دانیال نبی بشنویم. ولی برای اینکه روی آن بتونید فکر کنید، این اطلاعات رو به عرضتون میرسونم. در آیات متوجه خواهید شد که سر مجسمه اشاره به امپراتوری و حکومت بابل میکنه و سینه و دستهای مجسمه که از نقره بود سمبل حکومت هخامنشیانه، شکم مجسمه که از برنج بود سمبل حکومت اسکندر مقدونیه و ران مجسمه که از آهن بود اشاره به امپراتوری روم میکنه و پایهای مجسمه که آخرین و پسترین قسمت مجسمه است سمبل حکومت‌های دیگری است که ریشه آن از امپراتوری روم گرفته شده و اگر دقت کرده باشید آغاز زمان امت‌ها از بابل شروع می‌شود و پایان آن نیز زمانی است که آخرین فرم حکومت رومیان در جهان به پایان برسد. این سری است که خداوند یکتا به وسیله نبی خودش بر ما آشکار می‌کنه و با کمک خدا در برنامه فردا این آیات را و تفسیر آن را به عرض شریفتون می‌رسونم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.